ابراهیم؟
نه سختگیر نبود، ولی یه جوری برای ما جا افتاده بود که
حرمت و احترامش
حرمت بزرگتر رو باید داشته باشم. برای برادر دیگه هم بودم، ولی حالا ایشون خب دیگه خیلی مسیرشون زیبا و قشنگ بود. اونای دیگه هم هیئتی، همشون بچه هیئتی بودن. خب دیگه حالا یه نفر بیشتر تو اونا رشد میکنه دیگه.
ورزشکار بود آقای ابراهیم، درسته؟
بله، همه جور ورزشی، ورزش باستانی، کشتی، والیبال، تنیس روی میز و همه اون چیزایی که
کلاً با انرژی بود و
خیلی
همیشه در تکاپو.
خیلی.
و چیزی که مردم شنیدن از این شهید اینه که خب در عین این که خوشتیپ بوده، جوان بوده، خوش چهره بوده، ورزشکار بوده، یه جایی انگار نفسشو کشته، یه جایی انگار جنگیده با خودش. و بیدلیل نیست خانم به نظر من اگر بعضی از شهدای ما تبدیل به اسطوره میشن، یه الگو میشن برای خیلی ها، این سبک زندگیشون خب یه جذابیت خاصی داشته. بشنویم از احوالات خودتون و ابراهیم که چجوری بزرگ میشدید، پدر، مادر، فضای خانواده، تربیتشون.
ما 6 تا خواهر برادر بودیم که حالا این قصه ها واقعا حالا تو این زمانه گفتنیه برای کسانی که میگن خب چرا برادر فرزندان زیاد هستن، امکاناتی نیست، چقدر امکاناتمون کمه. ما با این حالا مثلا 2 تا اتاق خواب و 3 تا اتاق خواب زیاد نمیتونیم فضا رو برای بچه ها فراهم کنیم. ولی ما 39 متر جا 6 تا بچه بودیم، پدر و مادر. حتی این 39 متر حیات خیلی کوچیکی بود، یه اتاق 2 تا اتاق بود که همه کنار هم دیگه بودیم. حتی ورزش ها هم تو خونه با آقای ابراهیم انجام میدادیم. ایشون دیگه به عنوان کسی که مثلا میخواد مربیگری کنه ما رو توی یه صفحه ورزشکارا می آورد.
البته این کوچیک بودن خونه مثلا دینی الان خونه های بزرگ، هر کی تو اتاق خودشه، یکی یه بر. شما بیشتر با هم دیگه بودید، خواهر برادر رو
همه جور با هم بودیم، چون نوشتن از مدرسه می اومدیم، برنامه هایی که داشتیم، نمیدونم شبایی که شاید برق نبود بعد این چراغای خیلی نفتی کار میکردیم، ولی خیلی قانه، خیلی اصلا هیچ موقع گله نداشتیم، هیچ موقع اصلا اون بگم که از این فضا خسته شدیم، نه، اتفاقا فضا خیلی آرامش بخش بود، فضای خیلی زیبایی بودش که من اگه الان دارم یاد اون موقع میفتم میگم ای کاش زمان برگرده باز دوباره، باز دوباره یک لحظه اون زمان رو داشته باشیم.
قشنگترین خاطره ای که با آقا ابراهیم دارین تو اون دوران چی بود؟
خب آقایم حالا میگم اون حس بزرگتریش و اینا، خب خیلی هم توجه داشتون. ما به سنهای مختلف، من مثلا 11 سالم بود پدرم فوت کرد، دیگه 2-3 سال به هم فاصله داریم. اونجا آقا ابراهیم بیشتر، من از اون لحظه که احساس کردم بیشتر مدیریتش تو بخش یتیمداری بودش که کوچکترین خدشه‌ای به ما وارد نشه،
یه جورایی پدری کرده،
یه جورایی با اینکه حالا بودن عزیزان بودن، ولی اینم طوری برای ما برنامه می‌ریخت که ما مثلا احساس نکنیم که بابایی دیگه نداریم. این هم فضا رو برای ما آماده میشه. خب دیگه از همون مکان کوچه خیلی باریکی بود، اونهای خیلی پوچیکی تو اون کوچه بود و این کوچه رو هم شروع کردم با بچه ها یه حسینیه زدن با چادرهای مادرشون دیوارا رو سیاه کردن و همونجا شروع کردن صحبت ها. هر کی رو داره مثلا تو این رشته کار میکرد میتونست مداحی کنه، دیگه از مداحی ها شروع کردن،
جذب
میکردن.
البته اینم یادمون باشه که شهید ابراهیم هادی و ما شاید بعد از سالها آروم آروم سر زبون مردم افتاد و بیشتر شناخته شد، خیلی ها شناختنش و البته که ایشون مفقود الاثر، یعنی پیکرش بر نگشت. یه قطعه 25 گلزار 26 یه یاد بودی هست از شهید ابراهیم و این اتفاقی که میفته بعد از این همه سال، این شهید اسمش میچرخه سر زبونا، قطعا من فکر میکنم کتابی که نوشته شده راجبش، سلام بر ابراهیم، و اون روایت که شما امشب قراره اینجا برای ما ازش بگید، قطعا تأثیر داره و به بیشتر شناخته شدنش کمک کرده. منتها به نظر خودتون به عنوان خواهر این شهید چی داشت که بقیه نداشتن؟ من این شکلی میپرسم که انقدر نمکین و تو دل برو، همه دنبالشن، انقدر جذابه برای قشر مخاطبی که میگم از همه سنینم میشناسن شهید ابراهیم.
به خاطر اینکه خودش نبود، با همه بود. یعنی همه، یعنی یه جوری باید باهاش زندگی میکردن، اینم با همه زندگی میکرد. یعنی چیز سوایی نداشت،
مردمدار بود.
مردمداریش، اگر امروز اینو داشتیم همه باید داشته باشن. ما دو تا فرش داشتیم، 6 نفرم بودیم، ولی میگفت یک دونش اضافه است، این باید بین دیگران تقسیم بشه. یعنی این تقسیم بندیش، مدیریتش همیشه پابرجا بودش. یعنی واقعیت اینو من اصلا میگم که چطور تونست این فضا رو مدیریت کنه. امروز که دارم این مراحل رو مثلا پشت سر میذارم، اینم که آبراهیم به موقع حرف زده، عملم کرده. امروز ما حرف رو میزنیم ولی عمل نمی کنیم. اون عمل کردمون خوب نیست، در حد حرف آره اینو دارم ولی اصلا برای این مسئله اصلا خرج نمی کنم، ولی اینو علنی خرج میکردن.
اصلا خانم به نظرم اینا بیشتر از اینکه صحبت کنن، حرف بزنن، بنویسن،
عمل کرد.
عمل کردن و دفاعیشون همون اعمالشون بوده، سبک زندگیشون بوده، واسه مردم جذابه دیگه.
بله. و با همه قشر، یعنی شما فکر کنین که ایشون یه چند مرتبه که زخمی شدن تو عملیات های مختلف، وقتی که مردم می اومدن برای دیدنشون، اصلا من باورم نمیشه اینا کی هستن، اصلا کجا شما رو پیدا کردن. اون زمان اصلا یه همچین مالا بحث جنگو کسی نمیشناخت. کسی که زخمی میشد تو بیمارستان، وقتی که تو بیمارستان بستری میشدی، بیمارستان، اون کادر بیمارستان، دکترای بیمارستان، شبای چهارشنبه نمیدونم دایی توسلشو، شبای جمعه دایی کمیلشو تو بیمارستان، اینا هنوز رواج نداشت. ولی اونجا استادش خورد، این جذب و اون جاذبه که باید ایجاد میشد همین بود.
از اون هم چند تا شاخصه خاص داره شهید ابراهیم که مثلا تو ذهن مردم جا افتاده. یکیش یه داستانیه، یعنی داستانک هاییه که راجع به زندگی ایشون هستش. یکیش اون مردمداریه که شما گفتیم، مثلا خیلی ها رو سرکار میبرده، مشغولشون میکرده، که شاید همین الان هم هنوز دارن رزق و روزی میخورن به واسطه اون.
واقعیت همینه، تا جوونی میدید که بیکاره سعی میکرد که از همون فردایی که میخواد برنامه‌ریزی کاری شده داشته باشه، اون جوون هم سر کار باشه. این نمیذاش کسی بیکار باشه، میگه باید تلاش کنم. مثل خودش که 3 ماه تعطیلی ها رو وقتی که میدید که از مدرسه فارغ شده، تو بازار کارگری میکرد. یه زمانم خب بالا بزرگترم شده بود، دیده بودن که یکی پشتش داره بار میبره، بعد یکی هم دیگه آقای توی چه اینجا چی کار میکنه، گفته که این انقدر برام لذت بخشه که برای این کار کردن نون حلال میگن عرق باید ریخت، این کارو من انجام میدم. ما امروز واقعا کی میتونیم به این الگوها برسیم؟ از این الگوها خیلی جا مونده.
بله. یا داستان تراشیدن موی سرش چی بود؟
خب این داستان که میگم تو محله بالاخره رفت آمد بود، ایشون متوجه شدن که یکی دو نفر حال نظر دارن
از خانما.
از خانما دیگه بودن دیگه، بالاخره
خوش شهرم بود، خوش قد و بالا بود،
خب واقعا وقتی مو بلند میشد و اون حالا اندامی که ورزشکاری بود و باستانی کار بود، کار کرده بود، بهشون رسیدی که فلانی داری شما اینجا رد میشه، خوشش اومده. ما دیدیم رفت سلمونی و سر رو کوتاه کرد و اون ساک ورزشی گذاشت کنار، یه نایلونی برداشت لباسش رو گذاشت توش و گفت بذار بریزیم از اینهایی که مال دنیاست، بریزیم پایین که ما رو اینجور نگاه نکنن، دنیایی نگاه نکنن.
اصلا دوست نداشتی دیدیش؟
اصلا.
جامع بوده.
خیلی
تو هر چیزی حواسش جمع بوده، مردم دار بوده، نفسشو کنترل میکرده، ورزششو میکرده. بله. و قطعاًم حمایتش برای خانواده و بعد از اینکه شما پدرتون از دست دادین، به قول خودتون یه جورایی پدر معنوی شما هم بود.
بله.
اینم اون پرچم که پشت سرتون هست یا عباس، و پرچم که روبروتون
یا حسین.
یا چشمم افتاد، خب اینا بالاترین مرتبه برادری رو در حق حضرت زینب کردن. میگه تا زمانی که حضرت عباس بود، مثل آب تو دل اهل حرم تکون نمیخورد.
ای ساقی سرمست زفاف داده، دنبال لبت آب بقا سردار و بی سری سخت است، غربت و بی برادری سخت است. خدا
تو زندگی شما برادری شهید ابراهیم کجاها خیلی خودشو نشون داد؟
من بیشتر مراحل زندگیم واقعا خب چون از طفولیتم بود تا برسم به اون لحظه که آقا ابراهیم بودم و ایشون 25 سالگی به شهادت برسن، دیگه بعد شهادتشم خب حالا دیگه من میگم که کتابایی که نوشته شده الحمدلله.
چند سالتون بود اون موقعی که شهید شد؟
من 19 سالم تموم شده بود. آقا ابراهیم 25 ساله بود.
اختلاف سن زیادی هم داشت.
بله.
ازدواج کرده بودین اون موقع؟
نه. آخه. بودم که دیگه کنارشون بودم.
یعنی یه حب پشتتون هم خیلی خالی شد.
یعنی اصلا همه انگار وجودم رو دست دادم دیگه. خیلی سنگین بود. شاید لحظات وقتی اون موقعی که اومدن گفتن اینا محاصره شدن، انگار همه یه وجود ما ریخ به هم، همه خواهر برادرها طوری شدن که انگار یک چراغی تو خونمون خاموش شد. خیلی سخت و سنگین بود واقعا اون لحظه‌ای که حالا هنوزم که بازم من اینجا نشستم، هنوز خبر قطعی این شهادت هر لحظه به ما میرسید که با هیچ مراسمی هم برای آقا ابراهیم نگرفتیم. بچه گفتن چراغونی کنیم، نمیدونم هجله براش بزنیم، چون اصلا خودش راضی نبود که کسی زحمت بکشه، کسی دنبالش بره. و کسی اون من سال 61 میگفت دعا کنیم بر نگردم. و خیلی هم برام این لحظات سنگین تموم شد. آقا ابراهیم دیگه نیومد.
خانم خیلی سخته.
خیلی سخته.
آدم چشم انتظار باشه. سالهای سال. چند سال گذشته الان؟
سال 61 تا الان. مادرم سال 72 به رحمت خدا رفتن.
روحشون شد.
ولی شبهایی که به یاد ابراهیم تا دم در باز می شد بیرون می رفتن، ما بایا بلند می شدیم اینم مادرم در رو باز کرد داره ابراهیم رو صدا میکنه.
آخه.
مثل شبایی بود که ابراهیم از جبهه میومد، نصف شب میومد تو حیاط میشست که برای کسی مزاحمت ایجاد نشه، برای نماز صبح میومد، تو اون سرمای زمستون از جبهه میومد که باعث اذیت و آزار خانواده نشه، برای نماز صبح دیگه میومد. همون لحظات به یاد مادرم افتاد. من واقعا اون لحظات الان این چشم انتظاری هایی که مادرها دارن میکشن خیلی سخته. هر لحظه بگم بچه داره شاید بیاد، شاید یه لحظه این مادرها میومدن به خودشون بیاد، میگفتن نه اون کانال دیگه کسی بر نمیگرده،
کانال کمیل
و هنزله.
مادرتون تا لحظه آخر امید داشت که برگرده
شاید بدن. ولی دیگه چون اومدن بهش گفتن که اون کانالو چون خاک عراق بود پاکسازی کردن دیگه هیچ سری از آثار بچه ها نیست.
باشه، ولی هیچ وقت نتونست بدن بچه شو تو بغلش بگیره. برای بار آخر وداع کنه باهاش.
اصلا
خانم، وقتی یه بدنی رو به خاک میسپاریم میگن آدم هم کسی که مرحوم شده، کسی که شهید شده از دنیا رفته آروم میشه، همون اطرافیانش. فکر میکنم خیلی سخت بوده تو این سالا، خصوصا برای مادرتون، برای شما.
انتظاری خیلی سخته. من میگم مادرها چطور تونستن تحمل داشته باشن، ولی الان که این زمان گذشته من با افتخار میگم این چشم انتظاری ها رو تحمل میکنم که امیدوارم هیچ خدشه ای تو این مسیر راه ما نیفته. چون وقتی میبینم داداشم تو این مسیر ذوب شده، حتی استخونش هم برنگشته، میگم باید دنبال این مسیر برم. من هم باید ذوب بشم تو این مسیر، چون مسیر رو روشن نگه داشتم. امروز اگر کوتاهی کنم، خودم مدیون شهدا هستم، خودم کوتاهی کردم، ولی باش پیمان بستم، گفتم تا آخر راه باهات هستم. من همه استانهای کشور رو رفتم. این حالا اینجا چیز نباشه که خدایی نکرده بگن حالا تبلیغ، نه، به عشق این که برای رضای خدا قدم برداشتم و اونهایی که کتاب شهدا رو خوندن گفتم با واقعیت هام رو به رو بشم. از زبان ما بشتمن که کنار شهدا بودیم. این که من الان امروز نقل کنم از آقا ابراهیم بگم کنارش زندگی کردم، باش حرف زدم، برا من چه زحمت رو کشید، خب خیلی فرمون تو کتاب خونده بشه. میگن نویسنده اومده
حالا واسه خودش داره روایت میکنه.
بله، ولی من وقتی که کنار این عزیزان قرار گرفتم دیدم اصلا باورشون، مثلا بچه های دهه 80 و 90 اصلا مونده بودن، مگه همچین چیزی هم
بله.
امکان داره اصلا؟ میشه مگه؟
خواب ابراهیم رو دیدی تو این سالها؟
من راستش میبینم، ولی اونطور که باید بیانش کنم نمیتونم. فقط یه جدونی که یه دفعه گفتش که ما اومدیم دنبال ما نگردیم، ما اومدیم ولی دنبال ما نگردیم.
شما تونستید هیچ وقت پیکرش رو تو آغوش بگیرید؟
من یک جا تونستم به آرزون برستم.
کجا؟
جایی که سردار دلها به شهادت رسید، حاج قاسم. ما حاج قاسم رو توی بودنش رو ندیدمش، خیلی آرزو داشتم، یکی از آرزوهای بزرگم بود، هیچ موقع قسمت هم نشد. خبر شهادت حاج قاسم انگار باز خبری بود که از ابراهیم اومده، لحظه خیلی سنگینی بود، ولی من در جوار آقا علی ابن مسرزا بودم تو مشهد. وقتی اونجا خبر شهادتشون رو شنیدم، گفتن که روز یک شنبه تشییع پیکر سردار دلها از مشهد مقدسه، چون امروز روز خادمیش بوده. من از ساعت 8:30 صبح رفتم، شد ظهر، نماز ظهرمو خوندم، شد غروب، سرمای عجیب، چون هر شهدایی که میارن گمنام هستن و نامی ازشون نیست، دوست دارم این تابوت ها رو لمس کنم، دنبال گم شدم و میگردم. نماز مغرب عشا رو خوندن، بارندگی شد اونجا، پیکر حاجی اومد توی صحنه رضوی. من با یکی این خواهرای بزرگوار که مددهان اونجا بودن گفتم چقدر دوست داشتم اون جلو باشم، الان همین تابوت تو بغلم بگیرم به یاد برادر خودم، چون هم مثل برادرم اون مقاومت رو که ابراهیم تو کانال کمیل انجام داد، حاج قاسم 40 سال مقاومت کرد، میخوام این مقاومت برم جلو، بگم خوشا به سعادت شما برادری کرد.
یه جوری برادر گم شده تونو توی وجود حاج قاسم
حاج قاسم من باور نمی کردم، اصلا باور نمی کردم. نامید شدم، گفتم تو این شلوغ شما کجا میخوایی بری؟ جمعیت نمیذاره، موج جمعیت الان شما میخوایی بری جلو. بود یه دلناگرانی که انگار که امیدم و همه زدن. من به مادم سمت خونه تو مشهد، همون خواهر بزرگوارم اون زنگ زد گفت الان میتونی بیای فرودگاه هاشمی نژاد مشهد؟ گفتم چیه؟ گفت مگه نمیخواستی حاج قاسم رو ببینی؟ گفتم من؟ گفت خودت گفتی؟ گفتم خب اونجا من رو راه نمیدن. گفت حالا گفتم شما بیا برو ببین راه میدن. من خودم رو با یه ماشین رسوندم، حالا شاید 20 دقیقه شاید نیم ساعت ما این فاصله رو رفتیم، به ترمینال رسیدیم که راه هم ندادن. گفتن یه دروی باز میشه شما ببین، اگه از اون در باتون دادم برین تو. در زدم، یه در آهنی بود، یه سربازی ما جلو. گفت خواهر ابراهیم. گفتم منم. گفت بیاین تو. اتاق تشریفات بود، دربش رو باند فرودگاه بود، کیفم حامل همه چی بود ولی اصلا منو نگشتم. با کیف همه چی سوار ماشین شدم، رفتم به هواپیمای سردار. ساعت 10 شب رسیدم تو باند فرودگاه هاشمی نژاد. نیروی امنیتی نذاشتم من برم بالا، گفتن هیچ کی رو نمیذارین. دیدم از اون بالا همون مدد بنده خدا، گفت بذارین بیاد بالا خواهر ابراهیم.
خواهر حاج ابراهیم هادی.
منم مثل این سرگردونا، کسی که دنبال گم شدهش داره میگرده، خیلی پریشونه، خیلی سخته. اون لحظه رفتم تا رسیدم تو هواپیما، دیدم خیلی هستن اینا. گفتم برادرم. گفت برادر؟ گفتم حاج قاسمو. گفت بشین، حالا شما چرا انقدر دارید اصلا سرسختیه؟ بشین آرامش داشته باش، میاد الان. بعد یکی این برادر بزرگوار گفت مسئولمون بزنیم بیاد ببینیم که شما چطور تونستی بیاین اینجا. اومد و تا من نگاه که گفت چجوری اومدی اینجا؟ من سلام دوتا میتونم نمیدونم. گفت کار ابراهیمه، کار خودش. چی خواستی ازش؟ گفتم یک لحظه اون حس خواهر برادری منو به اینجا کشید، ازش خواستم. گفتم ابراهیم، حاجی اینجا میخواد بیاد پیشت شما. یعنی حس برادری رو که من سالها به حاجی دارم، تو نبودی، حس خواهر برادری، این تابوت حاجی رو من حس کنم. یه خوش آمد میخوام بهش بگم. خدا رو شاهد میگیرم به خانم حضرت زینب سلام الله علیها، اولین پیکری که اومد تو هواپیما پیکر سردار بود، بغل خودم قرار گرفت. پیکر شهدای عزیزم اومدن، یه دسته گل نرگس روی تابوت حاجی بود، یه چفیه، چفیه رو به دست حاجی بسته بودن که اینو باز کرده بودن. و من که از تو خبر نداشتم چون همه بسته، ولی گفتن این تبرک، اینو شما یادگار داشته باش، حاجی داره بهتون هدیه میده. و من این تابوت رو تو بغل گرفتم، اینقدر صحبت، اینقدر خواهر برادری صحبت کردیم، دلم آروم شد.
چی گفتیم به حاج قاسم؟
حاجی سلام منو به همه شهدا برسون، عزیزانی که زحمت کشیدن، شما که 40 سال تو این راه مقاومت خودتو نشون دادی، اومدم امروز باهات اینجا پیمان ببرم که تو آخر راه با شما هستم. میخوام تو این پیمان استوار بمونم، از شما کمک و یاری میخوام. سلام منو به همه برادران برسونید، چون همه برای ما زحمت کشیدن. دیگه لحظه ای نشد، با اون لحظه خیلی سنگین بود. یه هواپیما داره دیگه میخواد بیاد به سمت تهران، پلکان هواپیما پریدیم روش، اومد هواپیما رفت اونجای دازن. خانم شما رو اون پلکان هواپیما تو اوج میخواد بره، ولی اصلا من هیچی متوجه نبودم تا اومدم پایین. چطور رفتی بالا؟ کارکنان اونجا گفتن که ما از صبح تولا این پیکر هی میاد میره، ما نتونستیم من نزدیک ببینیم. بعد تو عکس آقا ابراهیم نشون دادم، گفت بس یه دعوت شده خاص
واقعا بود. کار ابراهیم بود.
از اون وسط بلندت که تو اون جمعیت نتونستی، حاجی هم اینجا دعوتت کرد. واقعیت هایی که امروز ما از شهدا داریم میبینیم. آقا ابراهیم این مدت به خواب کسی نمیمد، خیلی پریشون بودیم. وقتی که به خواب اومد، آقا بریم چرا نیستی؟ کجایی؟ چرا اینقدر به خواب ما دیگه نمیای؟ پریشونیم. گفتو از اون موقع که حاجی اومده کارم زیاد شده، من شدم مسئول دفتر حاجی. یعنی باور کنی من لحظه از فکرم بیرون نمیره که شهدا دارن چی کار میکنن، نشستن عملیاتی رو انشالله برای ظهور آماده میکنن.
انشالله. من فکر میکنم وقتی میگیم که شهدای ما، شهدای دفاع مقدس، شهدای مدافع حرم و هر کسی که بعد از این انقلاب رفته جونشو گذاشته، همه اینا زندگیشونو، عمرشون رو وقف یه اسمی کردن و خواستن که مثل امام حسین زندگی کنن، که مثل امام حسین شهید بشن.
عزیز قلبم حسین جان، خیلی دوست دارم. سرگذشتتون بخیر.
تو یه کشتی نجاتی اومدی، نزاری قرشم اومدی، کاری کنی من قبلیم و ببخشم. تو برام شونه امنی تو شبای بیقراری، توی هر حالی که باشم واسه من حسن داری. تو شدی مرهم واسه قلبم اسم تو میاد میشه همه ی دردم. تو شدی مرهم واسه ی قلبم اسم تو میاد میشه همه ی دردم.
بسیار سپاسگزار و ممنونیم از این که 8 ساعت رو با من و همکارانم همراه بودید. امیدوارم شب بسیار خوبی رو پیش رو داشته باشید با آرامش کامل. شب بخیر. خداحافظ.
اگه شنیدن برنامه ای رو از دست دادین و یا خواستین دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه ها دسترسی داشته باشین. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبانم هست که میتونید نظراتتون رو درباره برنامه رو به اشتراک بذارید. آدرس ما رو در گوشی تلفن همراه خودتون ذخیره کنید تا هر لحظه از شبانه روز یک رادیو همراه شما باشه. سایت ما با آدرس